یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت بشید. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی همچنان مسئول پرونده حصر است. 140 زائر ایرانی به دلیل داشتن ویزای جعلی از جده به ایران بازگردانده شدند. و انفجار خودروی بمبگذاری شده در جلال آباد دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت در رابطه با پرونده حصر از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شده و همکنون هم هر تصمیمی در همان نهاد گرفته می شود. پیشتر مصطفی پور محمدی 15 مهر ماه در گفتگو با روزنامه ایران از بررسی پرونده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت محمود احمدی نژاد در ایران خبر داده بود. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه همچنین از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در آینده نزدیک خبر داد. تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود و پس از انتخابش به ریاست جمهوری برخی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به این وعده انتخاباتی شده بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که در نشست افتتاحیه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ظریف گفته است که دیگر اعضای تیم ایران در این دور از مذاکرات عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد هر سه از وزارت خارجه و امیری از سازمان انرژی اتمی هستند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار شود. اما در همین ارتباط همزمان به دنبال هشدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه درباره آنچه او تسلیم در برابر فریبندگی‌های تهران خوانده، رئیس جمهوری فرانسه مجدداً به او اطمینان داد که کشورش همچنان موضعی سخت در قبال جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه هسته‌ای این کشور خواهد داشت. گزارش رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته کاخ الیزه، رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی به نتانیاهو گفت که فرانسه صبر خواهد کرد تا ببیند آیا سیاست‌های میانه‌روتر رئیس جمهوری جدید ایران حسن روحانی که در خرداد ماه جانشین محمود احمدی نژاد تندرو شد عملی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات اسرائیلی که نخواست نامش برده شود گفت که نتانیاهو و همتای فرانسویش نشست پیش روی گروه 5 به علاوه 1 در ژنو را مورد بحث قرار دادند. گروهی که شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان است و با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات اسرائیلی همچنین گفت اولاند در نظر دارد ماه آینده از اسرائیل دیدار کند. نتانیاهو روز پنجشنبه طی مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی فرانس 24 از فرانسه خواست در برابر آنچه وی با یا بدون لبخندهای روحانی خواند محکم بایستد. اظهارات وی به دنبال دست دادن تاریخی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در حاشیه اجلاس سالانه ماه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ایراد شد. نتانیاهو به شبکه خبری فرانس 24 گفت اگر آنها واقعا می‌خواستند برنامه سلاح‌های هسته‌ایشان را از کار بیندازند، با این کار پیش می‌آمدند. حسن روحانی خواهان لغو تحریمات بین‌المللی است که تحت هدایت ایالات متحده علیه ایران اعمال شدند و اظهار داشته است که هواخواه توافقی سریع جهت پایان بخشیدن به بلا تکلیفی در گفتگوهای هسته‌ای است که 8 سال به درازا کشیده است. در همین حال تهران خواسته است که گروه 5 به علاوه 1 دیپلمات‌های ارشد خود را به گفتگوهای پیش رو در ژنو بفرستد. ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه خود را به این گفتگوها می‌فرستد، اما خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع در تیم هسته‌ای ایران گزارش داده است ظریف تنها در جلسه افتتاحیه روز سه‌شنبه آینده حضور خواهد داشت و چنانچه شش قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه شرکت نکنند، باقی گفتگوها میان معاونین وزرای خارجه انجام خواهد گرفت. بنابراین گزارش در چنین صورتی عباس عراقچی از معاونین وزیر امور خارجه ایران که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز عضو تیم هسته‌ای ایران بود، سرپرستی هیئت ایران را در جلسات ژنو به دست خواهد گرفت. طبق این گزارش، ظریف و کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گروه 5 به علاوه 1 را در گفتگوها نمایندگی می کند، شامگاه دوشنبه در یک ضیافت شام با هم دیدار می کنند. نشست پیش رو، اولین دور گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از روی کار آمدن دولت میانه روی حسن روحانی به شمار می رود. پیش از این مذاکرات تهران و گروه 5 به علاوه 1 در بهار گذشته حدود 6 ماه پیش در آلماتی پایتخت قزاقستان به بن‌بست رسیده بود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برادر حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری منصوب شده است. دفتر سخنگوی دولت همچنین تاکید کرده است که برنامه حضور آقای روحانی در دانشگاه تهران لغو نشده و او بنابر برنامه قبلی به دانشگاه تهران خواهد رفت. بنابر گزارش ها حسن روحانی روز دوشنبه به دانشگاه تهران خواهد رفت تا در مراسمی آغاز به کار دانشگاه‌های ایران در سال تحصیلی جدید را کلید بزند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان حج و زیارت گفته است که 140 زائر ایرانی که ویزای جعلی داشتند از جده به ایران بازگردانده شدند. سعید اوحدی در این باره افسوده است که این افراد با هواپیمایی قطر و العراقیه وارد جده شده بودند. رئیس سازمان حج و زیارت درباره مراسم حج امسال گفته است که عملیات پرواز زائران ایرانی به سوی جده خاتمه یافته و همکنون 100% زائران ایرانی در مکه حضور دارند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت ایران دومین کشور دنیا در استفاده از سزارین است. ناهید خداکرمی در این باره افزوده است که همکنون بیش از 50% زایمانهای ایران به روش سزارین انجام می شود. او افزوده است که تلاش برای این است که این میزان به 25% کاهش پیدا کند. خانم خداکرمی در این باره گفته است که استفاده از روش سزارین نگرانی از سلامت نسل آینده را افزایش داده است. به گفته رئیس انجمن علمی مامایی ایران، آسم، دیابت و چاقی از جمله مواردی هستند که افرادی که به روش سزارین به دنیا میآیند بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنها قرار دارند. و اما بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 180 هزار بشکه در روز افزایش یافته و به 1,170,000 بشکه رسیده است. به گفته این نهاد بین‌المللی، دلیل این مسئله افزایش صادرات نفت به چین و هند در ماه گذشته بوده. در همین ارتباط محسن قمصری، مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، روز گذشته است تمایل چندین شرکت معتبر نفت و گاز جهان برای بازگشت به ایران خبر داده. آیا منابع غربی هم این تمایل رو تایید کردند؟ بشنویم در گفتگویی که رویا کریمی داشته با فریدون خاوند، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
وزارت نفت ایران پیش از این اعلام کرده بود که هیچ مانعی در راه حضور شرکت‌های اروپایی حتی آمریکایی در صنعت نفت ایران وجود نداره. حتی از آغاز گفتگو با بعضی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هم خبر داده بود. دیروزم خبرگزاری مهر به نقل از محسن قمصری، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران، گزارش داد که کمپانی‌های خارجی در گفتگوهای خودشون با مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار راه‌اندازی دوباره دفاتر خودشون در تهران شدن تا برای شرکت در طرح‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران آماده باشد. در اینکه قول‌های نفتی اروپایی و آمریکایی برای حضور دوباره در میدان‌های نفتی ایران روز شماری می‌کنند، تردیدی وجود نداره. مثلا توتال، شرکت فرانسوی که مدیر عاملش کریستوف دو مارژولی، به تازگی ابراز امیدواری کرد شرایط بازگشت به ایران هر چه زودتر فراهم بشه و مدیر عامل شرکت انگلیسی هلندی رویال در شل هم اخیراً همین موضوع رو اتخاذ کرده بود. و اینکه نمایندگان این شرکت‌ها و حتی چند شرکت آمریکایی یک سلسله گفتگوهای مقدماتی رو با مقام‌های ایرانی شروع کرده باشند به هیچ وجه تعجب‌آور نیست.
اما آقای خاوند، تحریم‌ها همچنان به قوت خودش باقیه. با این ترتیب آیا شرکت‌های نفتی خارجی این اجازه رو خواهند داشت که بخوان با ایران دو مرتبه وارد گفتگو بشن؟
گفتگو بین شرکت‌های غربی و مقام‌های ایرانی به خودی خود مشمول تحریم نیست. در سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک قرار بود بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی هم اون رو همراهی بکنه و این شایعه بالا گرفت که آقای زنگنه در این دیدار با نمایندگان شرکت‌های نفتی در آمریکا گفتگو خواهد کرد. البته این سفر در آخرین دقایق لغو شد، ولی گفتگو بین ایران با شرکت‌های نفتی آمریکایی به احتمال بسیار زیاد در تهران یا دیگر شهرهای جهان انجام شده و یا انجام میشه.
آیه خاوند، بعضی از رسانه‌های تهران وزارت نفت رو وزارت خارجه دوم لقب دادن، دلیل این نامگذاری چیه؟
حتی اگر با این اصطلاح موافق نباشیم، تردیدی نیست که منابع عظیم نفت و گاز مهمترین برگ برنده ایران هست در گفتگوهای بین‌المللی و تیم بیژن زنگنه در وزارت نفت تلاش میکنه وزنه این برگ برنده رو سنگین‌تر بکنه، از جمله با تشکیل یک کمیته 9 نفره برای بازنگری قراردادهای نفتی تا شور و شوق شرکت‌های خارجی برای حضور در میدان‌های انرژی ایران بیشتر بشه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. اما در ادامه شنونده مروری خواهید بود بر مطبوعات امروز صبح چاپ پایتخت همراه با شهرام رفیع‌زاده و گفتگویی که رویا کریمی با او داشته.
دنیای اقتصاد، روزنامه ایران و البته چند روزنامه دیگر مثل روزنامه شرق و حتی روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، امروز خبر دادن که در اجلاس آتی میان جمهوری اسلامی و کشورهای 5+1 قرار است جمهوری اسلامی پیشنهاد تازه‌ای برای حل بحران هسته‌ای ارائه بکنه. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که شهر ژنو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 مهر ماه میزبان دور تازه‌ای مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 خواهد بود. این روزنامه از قول آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته که تهران طرح جدیدی رو در ژنو روی میز خواهد گذاشت که این مذاکرات خیلی زود به نتیجه برسه. البته روزنامه ایران که وابسته به دولت هست، یعنی ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست در حال حاضر، این روزنامه همین خبر رو تایید کرده و به نقل از منابع دیپلماتیک در تهران نوشته که قرار است در جریان این گفتگوها طرحی جمهوری اسلامی ارائه بکنه که در راستای بازی برد برد هست. روزنامه ایران اشاره کرده که در این طرح قرار است اعتماد کشورهای 5+1 برای صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی جلب بشه. در عوض انتظاری که جمهوری اسلامی داره و دولت آقای روحانی به نمایندگی ایشون آقای جواد ظریف به این اجلاس خواهد رفت این هست که دست کم بخشی از این تحریم‌ها خیلی زود رفع بشه.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان گویا در مطلبی به ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی پرداخته.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت به شدت به نشریات و رسانه‌هایی که در روزهای اخیر برخی اظهارات مقام‌های دولتی رو درباره پرونده هست آقایان موسوی و کروبی و همچنین زهرا رهنورد منتشر کردن، اونها رو مورد حمله قرار داده. روزنامه جوان از این رسانه‌ها به عنوان دنباله داخلی دشمنان نام برده و نوشته که این رسانه آنها در تلاش هستند با سوء استفاده از فضای موجود که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی ایجاد شده، حصر موسوی و کروبی و زهرا رهنورد رو بشکنن. البته این روزنامه اسامی رهبران جنبش سبز رو منتشر نکرده، بلکه از اونها به عنوان سران فتنه نام برده. در این حال روزنامه جوان تاکید کرده به استناد برخی از سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در این یادداشت ذکر شده، نباید به هیچ وجه آقای موسوی و کروبی از حصر آزاد بشن و تأکید کرده روزنامه جوان که در حصر ماندن آقای موسوی و کروبی از اوجب واجبات است.
آقای رفیع‌زاده، خیلی سریع برای ما بگید که روزنامه بهار در خبرش در مورد خروج دانشجویان برای تحصیل از ایران به چه موادی اشاره کرده؟
روزنامه بهار به استناد سخنان آقای حسن مسلمی نائینی که معاون امور بورس و دانشجویان وزارت علوم هست نوشته که سالانه 5000 دانشجوی ایرانی برای تحصیل به خارج از کشور میرن. البته این دانشجویان کسانی هستند که با هزینه شخصی به خارج از کشور میرن و شامل کسانی که بورس میگیرن از دانشگاه‌های ایران یا دانشگاه‌های خارج از ایران نیستند. 4 کشوری رو نام برده آقای مسلمی نائینی به عنوان کشورهای مقصد: مالزی، آمریکا، انگلیس و کانادا. در این حال آقای نعمت احمدی استاد دانشگاه تهران این آمار رو خیلی بیشتر ارزیابی کرده و گفته که من به این آمار اعتمادی ندارم.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پای